بسم الله الرحمن الرحیم.
اگر کسی یه دروغ بگه خدای نکرده دروغ گفته، لغزش داره، توبه میکنه. اما اگر کسی سعی کرد دروغ خودش رو حلال جلوه کنه، این خیلی خطرناکه. اگر کسی قمار بازی کرد، کار گناهی، خیلی گناهه. ولی اگر سعی کرد قمار خودش رو حلال کنه و حلال جلوه بده، این خیلی خطرناکه. اگر کسی انحراف فکری داشت راجع به اسلام، گفت من اینو نمیتونم قبول کنم، اما اگر کسی خواست انحراف فکری خودش رو به آیات قرآن تحمیل کنه، این خیلی خطرناکه. این چیزیست که دنیای امروز باهاش درگیره. کسانی که مشمول این قانون هستند بیشتر از همه روشن فکرانی هستند که ریشه خانوادگی مذهبی دارن، یعنی کسانی هستند که از بچگی به طور فطری اینا احساسات دینی دارن، حالا یه چهار سباهی به فرنگ رفتن، معلومات کافی نداشتن، زرق و برق فرنگ و داستان ساینتیسم اونجا چشم اینها رو پر کرده، سعی میکنن که هم دین داشته باشن هم فرمولهای اونها رو قبول کنن. اینها معمولا تمام سعیشون این است که هم به احکام اسلام عمل نکنن، هم مخالفت با اسلام بکنن، هم مارک بیدینی و ضد دین بهشون نخوره. شما اینو بدونید که در طول تمام تاریخ بیدین ترین افراد خیلی عبا دارن از این که مارک بیدینی و ضد دینی بهشون بخوره، یعنی دوست ندارن که بهشون گفته بشه بیدین، لا ابالی. دلشون میخواد که متدین باشن و طرفدار دین و روشی باشن، اما آزاد باشن. از طرفی انسان به طور طبیعی طرفدار شهوته و دنبال اطفاء شهوته. برای خاطر این که هم بتونه شهوات خودشو اطفاء بکنه و هم بگوید که من متدین هستم، معمولا سعی میکنه که گناهان خودشو به یه نحوی توجیه کنه. این کلیشه. هممون در زندگی داریم اینو، منتها در دنیای امروز بیشترین کسانی که متاسفانه دست و پا میزنن تو این لجنزار روشن فکرانی هستن که جست گریخته یه چیزای از اسلام از مادر بزرگ و پدر بزرگشون که روزه ماهانه داشتن شنیدن، بعدم رفتن در فرنگ تحصیل کردن، کلی اونجا مسمومیت های فکری پیدا کردن، چهار تا کتاب هایم به عنوان اسلام شناسی که مال اصلش مال سنی های ضد شیعه است، مال تفکرات 100% ضد اهل بیتیست، اونجا ترجمه شده، بعد اونا یه سری تحریفاتی هم تو ترجمه انجام دادن، اینا رفتن به عنوان اسلام شناسی اون کتابا رو خوندن، اونا رو بر میگردن به شما جوانا تحویل میدن تو جلسات خانوادگی، تو دانشگاه، توی مجامع علمی، تو اکادمی ها، توی میهمانی ها، توی سمینار ها، تو هر جا. این بالاترین خطره. خب این خطر برای ما چیه؟ این خطر برای ما اینجوریه که گاهی یه جوانی رو، گاهی که میگم یعنی بسیار اینجوری، یه جوانی رو برخورد میکنیم، مسلمونه، معتقده، خدا رو قبول داره، قرآن رو قبول داره، ولی هیچ عملی که دلالت کنه بر این که این مسلمونه نیست. غیبت، آقا خدا پدرتو بیامرزه، تا تو بیای بگی غیبت حرومه، ژاپن 4 تا آیسی جدید ساخته، پیشرفت کرده. کجای تو؟ دنیا دنیای نمیدونم هسته است، ذره است، کوانتومه، دنیا دنیای پیشرفته، دنیا دنیای کامپیوتر، نشستیم که غیبت حرومه. کجای عالمی؟ مردم الان در دنیا ببین کجا توی فضا دارن زندگی میکنن. همین فردا پس فردا است که سر میدون محسنی، میدون مادر، تاکسی بذارن بگن که ایستگاه فضایی مثلا 100 تومن، 1000 تومن، چند دلار، تو اومدی نشستی اینجا میگی که نمیدونم مد ولزالین رو اگه نکشی نمازت باطل میشه. ببینید اینجوری هست یا نه. این درد امروز ماست. اون وقت دیگه محصول این افکار یواش یواش اینجوری میشه که اصلا خاصیت دین اینه که باید تغییر کنه. کی گفته دین ثابته؟ ما خودمون باید به مقتضیات زمان به اصطلاح دین رو مثل آکاردئون باز کنیم یا ببندیم. این محصول و نتیجه به اصطلاح نهایی این تفکراتی است که ما راجع به دین داریم. ما سوژه رو که انتخاب کردیم با توجه به اینکه محور ما و اصل و ستون ما در این دهه و در تمام روزه های امام حسین علیه السلامه و امام حسین علیه السلام تجسم کامل عبودیت و بندگی است. سوژه که انتخاب کردیم اینه که عبودیت. ما درسی را که در عاشورا از امام حسین علیه السلام یاد میگیریم درس عبودیته. ما میخوایم بگیم که قرآن نسخه عبودیته. ما در این چند شب و چند روزی که عرایضی رو تقدیم میداریم میخوایم بگیم که بالاترین خصیصه برای امام حسین علیه السلام داستان عبودیته، و اگر ما در ایام عاشورا از امام حسین علیه السلام درس بگیریم باید در این راه پیش بریم. خب وقت در این باره آیات، روایات، سیره ائمه، پیغمبر اکرم، اصطلاحات، عنوانات، نامه ها، احادیث بسیار بسیار فراوونه، و البته از این دید، یعنی من اینجوری میخوام بگم که اصلا کلن نام مذهب ما و دین ما و قرآن ما عبودیته. دیشب عرض کردم که عبودیت رو من تشبیه میکنم به یه قالیچه بسیار گران قیمتی که در یک سالونیست، اون سالون اسمش اسلامه. اسلام، الاسلام یک کلمه، هو تسلیم. این یه نکته. دیشب یه چند تا آیه عرض کردم و به اصطلاح مطالبم رو در حقیقت فهرست دادم و طرح کردم. امشب یه بخش دیگش رو عرض میکنم. خدا شاهده که فکر میکنم همینجوری مسائل و مطالب موج میزنه برای من، یعنی چراغ سبزهایی که توی احادیث، سیره، آیات برای من همینجوری روشن میشه در نشون دادن اینکه همه حقیقت دین ما عبودیته. همه حقیقت دین ما عبودیته. آقا پس این که اسلام میگه افلا تعقلون، تتفکرون، یتدبرون، تدبر، تعقل، عقل، خب باید معنی اینو بفهمیم که عبودیت با تعقل، با تفکر، با علم، با دو چهارتا، با استدلال، اینا منافات داره یا منافات نداره، با هم میخونه یا نمیخونه. ما میخوایم دین رو بگیم. اولین مسئله این است که اسلام اسمش هست الاسلام، قوت تسلیم. در مقابل عبودیت واژه چی هست؟ ربوبیت. عبودیت، ربوبیت، یعنی اینجوری بگم پایین هستیم ما عبد، بالا هست خدا رب. ضد معنای ضد که میگم ضد اصطلاحی فلسفی نیست، ضد عرفیه. ضد معنای عبودیت ربوبیته، یعنی در جهان هر کس که هست یا عبد یا رب، یا عبد یا رب. این کل ما فی السماوات والارض الا آت الرحمن عبدا. خیلی این آیه زیباست. تمام موجودات آسمان و زمین عبدن، فقط رب یکیست. یعنی جهان را که نگاه میکنیم در جهان، هستی جهان رب است و عبد، عبودیت است و ربوبیت. این از نظر تقابل. اما مخالف عبودیت و بندگی هست کبر و استکبار. چون آیات کریم قرآن را که ما مطالعه میکنیم میبینیم که در مقابل واژه عبد و عبودیت مسئله استکبار و کبر، یستکبرونه به کار برده، یعنی کسی که روح عبودیت ندارد. واژه برتر از عبودیت، برتر که میگم یعنی اعم از عبودیت، عام و خاص داریم دیگه. مثلا میگیم انسان یه واژه عامه، میگیم معلم یه واژه خاصه. واژه اعم از عبودیت و عبد هست اسلام، یعنی واژه اسلام فراگیر واژه عبودیت هم هست. من با اینکه ایام روزه است و دهه عاشوراست و به اصطلاح می طلبه که توسل کنیم، ولی خدا می دونه که به خاطر ارادت و علاقه و عرض ارادت به آستان مقدس امام حسین علیه السلام این بحثا رو مطرح می کنم، ولی یه مقدار دقیق باشه، چون فکر می کنم که اگر ما اینا رو یاد بگیریم ارادت و علاقمون به حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام بیشتر میشه، و ما بدونیم که امام حسین علیه السلام سرتاپای وجودش، شخصیتش و شهدای کربلا عبودیت است. و ربوبیت حق تعالی بر وجود، بر زندگی، بر جسم، بر جان، بر روح، بر اراده، بر مشیت، بر فعالیت اینها به طور منظم و مرتب و لاینقطع میتابه. پس اسلام و تسلیم برترین و عمومی ترین واژه است که بالای عبودیت قرار داره و شامل عبودیت میشه، که میگیم الاسلام و تسلیم. از اول خدا تکلیف ما رو روشن کرده. اگه کسی میخواد مسلمون بشه، مسلمون یعنی کسی که تسلیم بشه، دست و پا بسته تسلیم باشه. منتها این تسلیم معنا داره، این واژه باید ترجمه بشه، باید تفسیر بشه، باید تحلیل بشه. اصلا دین ما دین تسلیمه، یعنی چشم و گوش تو به در یه واژه ها. شما میدونید که منظور من اونی که میگن چشم و گوش تو ببند بیا بعد حقیقت رو میفهمی نیست، ولی در ابتدای قبول اسلام بعد از یه مرحله که ما با عقل قبول کردیم به ما میگن که تسلیم محض. جالبه آقایون که یه به اصطلاح اصطلاحاتیست در کتابهای اخلاق و تو کتابهای حدیث هم هست، انسان در پله اول مثلا میگم ما توکل داره به خدا، در پله دوم راضیست، در پله سوم تسلیمه، در پله چهارم، حالا این اصطلاح تو روایات نیست، علما اخلاق میگن فانیست، فنا داره، یعنی خودشو دیگه اصلا به کلی از بین میبره، که این اصطلاح در روایات نیست، ولی اصطلاح دیگه ای داره که احتمالا امشب میرسم یه حدیث خیلی ناب و جالبی رو نوشتم که براتون میخونم. یعنی انسان بعد از این که پله های مختلف رو طی کرد، تازه میرسه به اونجایی که دست و پاشو میبنده، میگه هرچی تو گفتی من در اختیار تو هستم، من چیزی نیستم، نه اراده دارم، نه اختیار دارم، نه مشیت دارم، نه فعلی دارم، همش در اختیار توست، که میرسه به اونجایی که قرآن کریم میفرماد که و ما تشاؤون الا ان یشاء الله. خیلی به اسلام مسائل و مراتب ظریفی است. یعنی عقل، البته اینو بدونید، مرکب ما مرکب عقله، عقل فطری، یعنی انسان با عقل استدلالی دو دو تا چهار تا حرکت میکنه، میرسه این عقل، میرسه اینو در کنار یه دریای آرام خروشان بی ساحل، که اون دریای آرام خروشان بی ساحل اسمش هست التسلیم. حالا دو سه تا آیه براتون بخونم، میگم وقتی که به اصطلاح صحبت مطالبم میشه اینا، همینجوری مطالب مختلفی تو ذهنم موج میزنه، ولی جمع میکنم در حدی که هر شب بتونم به شما ارائه میدم. امیدوارم که صحبتهای ما مثل صحبتهای تئوریهای تئوریسیانهای مدرسههای اسکولاستیک مسیحیان نباشه که فقط اینجا حرف میزنیم و میشنویم. از این درکی میریم بیرون، یک گام به خدا نزدیک بشیم و این بحثا باعث بشه که ما یه گناه را ترک بکنیم، یعنی چشممون یه قدم پاکتر بشه، زبانمون یه قدم پاکتر بشه، دلمون یک قدم به سوی خدا بره. این ارزشمنده. و الا عرض کنم که نشستن در هتل‌های اینترنشنال دنیا و صحبت کردن از گرسنگان و طرح برای گرسنگان دادن، این هنری نیست و کاری هم از پیش نمیبره. میخوام اینو بگم که ما اینجا اومدیم در زیر قبه امام حسین علیه السلام، و من باورم این آقایون که زیر قبه امام حسین علیه السلام که اصلش اونجاست و اینا اقمارش، یعنی هر جا که صحبت امام حسین علیه السلامه یکی از قبه ها و خیمه های امام حسین علیه السلام، زیر قبه امام حسین علیه السلام رنگ امام حسین، بوی امام حسین، خوی امام حسین علیه السلامه، و ما باید خودمونو در این فضا انشاءالله بیمه کنیم و در این فضا تربیت کنیم، اون راهی را که خدا میپسنده و امام حسین علیه السلام سر تا پای وجودش و شخصیتش اونجا رفته، انشاءالله دنبال اون راه بریم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. آیه 85 سوره آل عمران، تقریبا همه شما این آیه را حفظید. و من یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل من و هو فی الاخره من الخاسرین. اگر اینو اینجوری که من ترجمه میکنم دقت کنید، به نظرم تو ذهنتون جا میفته و میمونه. و من یبتقه، کسی که کسب کند، به دست آورد، غیر الاسلام دینن، غیر از الاسلام. الاسلام این الفلام، الفلام تعریف مثل تی اچ ای در مثلا زبان فرنگی که حرف تعریفه. الاسلام یعنی اسلام مخصوص، اسلام خاص، کسی که کسب کند غیر از الاسلام دینی را. دین مجموعه کارها و مجموعه اعمالی که ما انجام میدیم به اعتقاداتی که داریم. فلن یقبل من، کی اینجا ادبیات عربی بلده که بدون لن معناش چیه؟ نفی ابد میکنه، یعنی هرگز هیچ وقت قبول نمیشه. فلن یقبل من یعنی هیچ وقت قبول نمیشه. و هو فی الاخره من الخاسرین، این و هو فی الاخره من الخاسرین به اصطلاح عکس العمل نتیجه همین فلن یقبل منه. وقتی قبول ازش نشد در آخرت هم جزء زیانکاران هست. خب شما ببینید، و من یبتغ غیر الاسلام دینن، یعنی غیر از الاسلام دین دیگری ما نداریم. تمام دینمون در یک کلمه خلاصه میشه، چیه؟ الاسلام. خب الاسلام یه معادله ریاضی هم داره، اون طرفش چیه؟ الاسلام هو تسلیم. تسلیم یعنی چی؟ یعنی بگی چشم، خدای تو گفتی؟ چشم. تو گفتی اینجوری نماز بخون؟ چشم. تو میگی اینجوری لباس بپوش؟ بازم چشم. تو میگی این حلاله؟ چشم. تو میگی این حرامه؟ چشم. یک، شاید اینو گاهی خدمتتون عرض کردم که دو تا داستان من به ذهنم هست که خیلی برام در طول زندگی جالب بوده، هر دوشم تو این کتاب مهر محبوب اتفاقا در بخش تسلیم، یکی از آثار عشق و محبت تسلیم محب نسبت به محبوبه، آوردم. خیلی بحث شیرین و زیبای همیشه برای من. این دوتا داستان، یکی از سلمان، یکی از ابن ابی یعفور. سلمان ابوذر اینو نقل میکنه، یا یکی دیگه از اصحاب، ولی به احتمال قوی ابوذر. میگه که خیلی وقت دلم تنگ شده بود برای پیغمبر اکرم، دلم خواست پیغمبر رو تنها ببینم. کله سحر به اصطلاح در سحرگاهان، قبل از اینکه هر کسی بیاد، گفتم که برم خدمت رسول خدا و کسی نیومده، خدا پیغمبر تنها ببینم، چون یکی از به اصطلاح خاصیت‌های عشقم اون وحدت و خلوت و مناجات و نجواست. میگه که بارون اومده بود شب. خب اون موقع مسجد پیغمبر میدونید که سقف نداشت، موزاییک و سنگ نمیدونم از این به اصطلاح سنگ های گرون قیمت که الان گذاشتن هم نبود، خاک بود و شن. شب یک کمی بارون اومده بود، فانوسم و دستم گرفتم و چراغم و دستم گرفتم، حرکت کردم، دم الحمدلله تا دم در مسجد کسی نیومده و فقط جای پای پیغمبره. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم پاشون یه قدری پهن بوده و جا پاشون هم مشخص بوده، پای پاشون خاص بوده، جا پاشون مشخص بوده. دیدم که الحمدلله فقط پیغمبر تو مسجد، خیلی خوشحال شدم. وارد مسجد شدم دیدم سلمان اونجاست. گفتم سلمان تو کی اومدی؟ گفت صبح. گفت شب نمودی اینجا؟ گفتم گفت نه. گفتم از کجا اومدی؟ گفتم این در معمولی. گفتم سلمان من فقط جای پای پیغمبر رو دیدم. گفت بله. گفت اینقدر من پیغمبر رو دوست دارم و تسلیم رسول خدا هستم که در موقع راه رفتن تا اونجایی که بتونم سعی میکنم حتی پاهام رو بذارم جای پای پیغمبر، از خودم اثر نذارم، اثر پای من روی اثر پای پیغمبر باشه. اینجوری بوده سلمان، که یه آدمی که زرتشتی بوده، مسیحی بوده، میدونید که همینجوری به مرحله به مرحله تحقیق کرده، دینای مختلفی رو پذیرفته تا رسیده به مدینه، به اصطلاح به پیغمبر ایمان آورده. سلمان که ایرانی هم بوده، سلمان شده سلمانون منا اهل البیت، یعنی دیوار به دیوار مقام عصمت شده. چرا؟ به خاطر این خاصیتش. این یک. دومش اینه که ابن ابی یعفور از اصحاب امام صادق علیه السلام بوده، خیلی هم ازش ما روایت نقل میکنیم. ابن ابی یعفور به امام صادق علیه السلام خبر دادن که ابن ابی یعفور از دنیا رفت. گفت خدا رحمت کند ابن ابی یعفور را. خیلی تسلیم ما اهل بیت بود. بعد حالا این جمله رو در روایات از خود ابن ابی یعفور نقل میکنن. یه روز خدمت امام صادق علیه السلام رسید، گفت یبن رسول الله، من انقدر تابع شما هستم و از شما دلیل نمیخوام، هر چی بگید همونه، انقدر تابع شما هستم که اگر شما یه سیب را دونیم کنید، یه سیب رو دونیم کنید، بفرماید این نصفش حلاله و این نصفش حرامه، من اون نصف را حلال خواهم دانست و این نصف را حرام. لذا وقتی که گفتن که ابن ابی یعفور به رحمت خدا رفته، حضرت فرمود که خدا رحمتش کنه، ابن ابی یعفور تسلیم ما بود. این خیلی مسئله مهمی است، خیلی جالبه که انسان بعد از این که حق و تشخیص داد دیگه دغدغه نداشته باشه. میدونید معنای روایت ارتد الناس بعد النبی الا ثلاثه او خمسه او سبعه یعنی چی؟ ارتد الناس بعد النبی، معنای ارتداد، معنای اصطلاحش اینه که مرتد شدن، از دین برگشتن. نه خیر، این همه اصحاب بودن، اصحاب موحد درجه یک، اینا بر نگشتن. ارتد از لغت ردده است، ردده یعنی رفتن، رد. ارتده یعنی رفتن و برگشتن، تردید پیدا کردن، یعنی تو دلشون شک کردن. مگر سه نفر، پنج نفر، هفت نفر که قطعا مقداد یکی از اوناست، اسم مرحوم آشخاصن علی نخودکی و یا اصفهانی رو دیگه همه شنیدید، چون کتابی درباره ایشون چاپ شده به نام نشان از بی‌نشان‌ها و دعاها و ذکرها و صلوات‌ها و همه میدونید. برای من شاگردش گفت که استاد من بود، مستقیما گفت، بهش گفتم که آقای اصفهانی چرا فامیل خودتو مقداد گذاشتی مقدادی؟ گفت برای اینکه مقداد ابن اسود جز اون سه نفری بوده یا پنج نفری بوده که حتی در دلش هم تردید نکرد. این خیلی ارزشمنده، آدم در دل یقین داشته باشه. این پرونده رو به اصطلاح این پنجره رو یا این ویندوز رو ببندم. در دعاها ما از خدا میخواهیم که خدایا به ما یقین عنایت کن، نور یقین. در سرود عاشقانه سلامون علی آل یاسین که شیعه عاشق مشتاق سوخته در زمان غیبت امام زمان میخونه، بعد از این که سرود عاشقانه رو خوند به خدا نزدیک شد، با خدا حرف میزنه، خدایا از تو میخواهم که به من نور یقین بتابانی. نور یقین یعنی همین حالتی که داریم. میخوام اینو بگم که دین ما دین اسلام و تسلیمه، و من یبتغی غیر الاسلام دینن، کسی که کسب کند غیر از الاسلام، غیر از الاسلام یعنی تسلیم دینی را، فلن یقبل منه. باز یه به اصطلاح نکته رو خدمتتون عرض بکنم، ما اگرچه الحمدلله از اولاد امیرالمومنین، از اولاد امام سجاد علیه السلام خودمون هستیم، ولی به خودی خود فقط به خاطر انتساب، الان که عرض میکنم، با امیرالمومنین علیه السلام نه به اصطلاح دوستی خاصی داریم، نه با خلیفه اول و دوم دشمنی خاصی با ملاک داریم. چرا علی رو اینقدر دوست داریم و چرا خلیفه اول و دوم و سوم و این خط خلافت رو اصلا دوست نداریم، دشمن داریم، براءت میجوییم ازشون؟ چرا؟ برای اینکه سرتاپای امیرالمومنین تسلیم نسبت به پیغمبره، سرتاپای شیخین و خط بعد از شیخین اعتراض، نق، قبول نکردن، تسلیم نشدن. خیلی به اصطلاح روشنه. شما در با اینکه احادیث ما خیلی تحریف شده، خیلی توش اسرائیلیات وارد شده، خیلی اشکالات داره، از امیرالمومنین تا امام زمان علیه السلام ما حدیث داریم، صدها کتاب حدیث، یه جمله حتی تو احادیث تحریف شده پیدا کنید بیارید که امام صادق، امام باقر، امام کاظم، امام زمان، امام حسن مجتبی، امام حسین علیه السلام فرموده باشن که پیغمبر اینجوری گفته، من اینجوری میگم. ولی خلیفه دوم چند روز، چند ماه بعد از رحلت پیغمبر علنی مردم رو جمع کرد تو مسجد، گفت پیغمبر این دو چیز رو حلال کرده، من حرام میکنم، هم حرام میکنم هم تازیانه میزنم، و انا احرمهما و اعاقب علیهما، اینه. ما میخوایم اینو بگیم، میخوام بگیم که آقایان روشن فکران و تابع روشن فکران که میخواد دین رو حالت تولرانس بهش بدین، حالت آکاردون بهش بدین، باز کنین ببندین، کم کنین زیاد کنین، تعطیل کنین باز کنین، این بنا رو عمر گذاشته. چرا؟ برای این که عمر گذاشته، عمر گفته پیغمبر اینا رو حلال کرده، من حرام میکنم. بنا بنای عمره. جالبه در طول تاریخ 1400 ساله تاریخ اسلام ما یه روشن فکر پیدا نمی کنیم که به عمر و ابوبکر اعتراض کنه. تمام اعتراضات به امام حسین، به امام صادق، به امام باقر. اینو آدم یعنی یه کلیست، دو تا چهار تا هم هست. شما یه روشن فکر پیدا کنید در طول تاریخ که به کتابهای اهل تسنن یا به مکتب خلافت که سر تا پاشون مکتب ضد تسلیمه، ضد عبودیته، مکتب نق زدنه، مکتب اعتراضه، اینا اعتراض کنم و تجدید تحلیل کنم. همه اعتراضات به تشیع است و به اهل بیت است و به امیرالمومنین تا امام زمان علیه السلام که سر تا پای اینها عبودیت بوده. یه جمله رو یادم اومد از امیرالمومنین علیه السلام، خوبه که اینو بهتون عرض بکنم و اون جمله این است که امیرالمومنین علیه السلام که امام اول مقام ولایت کبرا داره، امیرالمومنین دیگه، دشمن نوشته، دوست نوشته، مخالف نوشته، ماتریالیست نوشته، کمونیست نوشته، مسلمان نوشته، شیعه نوشته، سنی نوشته، گبر نوشته، روشنفکر نوشته، همه راجع به امیرالمومنین نوشتن و تعریف کردن. امیرالمومنین فرموده انا عبدون من عبید محمد صلی الله علیه و آله. من بنده هستم، بردم، برده حلقه به گوش، غلام حلقه به گوش، از غلامان پیغمبر، شخص جسم و فیزیک پیغمبر نه، شخصیت و روح و جان پیغمبر. چرا؟ برای اینکه پیغمبر اولین شعارش این است، همه جا همه کس در همه معزنه ها، در تمام دعاها، در تمام روایات، در تمام زیارت ها، قرین دین. گفتم که از ربوبیت که بریم بالا چیه؟ از عبودیت که بریم بالا چیه؟ ربوبیته. اول اقرار میکنیم به ربوبیت، اشهد ان لا اله الا الله، البته در نماز بگی فرمایید اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان لا اله الا الله، یعنی با پوستم، با گوشتم، با استخونم، با موهام، با عروقم شهادت میدهم، گواهی میدهم که رب فقط یکیست. ان لا اله الا الله و ان همیشه میگم در کنار توحید و ربوبیت عبودیت میگم و اشهد ان محمدن. عبده مقام اول، شنل اول، تاج اول، لیسانس اول، دیپلم اول، تز اول، تاج اول، نشان اول پیغمبر هست عبد. چرا سعی میکنم بگم امام سجادم تار میزده؟ چرا؟ من دوست دارم قمار بازی کنم. چرا سعی میکنم بگم امام صادق قمار بازی میکرده؟ من دوست دارم، من زنی هستم، دوست دارم موامو بندازم بیرون. چرا سعی میکنم بگم حضرت زهرا رو نمیگرفته از نامحرم؟ چرا؟ خانم محترمه مسلمان، اگر تو بگی من سعیم اینه که به حضرت زهرا نزدیک بشم، خیلی خدا بهت توفیق میده. تا اینکه سعی کنی در دانشگاه برای دختران روبگیر استدلال کنی که حضرت زینب از زهرا روشون باز بوده، اگر روت بشه بگی که نمیدونم لوازم آرایش لانکوم فرانسه هم مصرف میکردن. خیلی این چوبت زیاده، یعنی این بدعته، این مکتب ضد تسلیمه، این مکتب نقه. مواظب باش یه جایی استادی که در حوضچه کوچک مغز تو آبهای آلوده روشن فکران سرازیر شدن.
یادتونه خدا بیامرزه هر کسی را که باعث این کارا شد و خدا توفیق بده هر کسی را که باعث این کارا شد. در چند سال پیش یه دستایی و یه فکرایی میخواستن کلن دستگاه عاشورا و امام حسین رو بر بچینن بکنن میتینگ، یعنی عاشورا و تاسا مردم علم و کتل بر ندارن، سینه نزنن، گریه نکنن، بشینن میتینگ رو صندلی و سخنرانی بکنن. خدا امان نداد، اجازه نداد. بابا دستگاه دین ما با امام حسین مونده، خدا هم خواسته با امام حسین بمونه. وقت بیام اینجا به اصطلاح مجلس تشکیل بدیم به عنوان انجمن پزشکان، انجمن مهندسین، انجمن روشنفکران، انجمن کیا، انجمن کیا، دانشگاهیان، نمیدونم کجا، هیئت چی، تفسیر قرآن، کجا کجا کجا، فقط دردمون اینه. یعنی تمام مشکلات عالم تموم شده، نه مشکل اقتصادی داریم، نه مشکل فرهنگی داریم، نه مشکل فجایع داریم، نه فحشا در جامعه ما و در جامعه دنیا هست. فقط مشکل اینه که 4 تا جوان شبای عاشورا، ایام عاشورا میان برای امام حسین سینه میزنن. اگر این سینه نزنن و برن به اصطلاح لباس مشکی بپوشن و پاپیون مشکی بزنن، اینجوری بشینن میتینگ، یه نفر سخنرانی کنه، همه مشکلات عالم حل میشه. یعنی میخوام اینو بگم، علت این که من سوژه رو انتخاب کردم، سوژه عبودیت رو، بر این که الان درد متن جامعه ما اینه که جامعه ما از سیکل عبودیت رفته بیرون، شده یاغی و طاغی. از نظر عمل سعی میکنه که غیر از این که عمل مطابق با تقوا رو انجام نده، سعی میکنه که اون عملهای خلاف خودش رو فرموله کنه و براش قانون بتراشه و حلال جلوه بده. این باعث شده که من این سوژه رو انتخاب کردم. دین ما اسمش چیه؟ الاسلام. خب آقا تابع شدن آسونه؟ همچنم آسون نیست. آدم دستشو ببنده بگه من تسلیمم، خیلی سخته، خیلی آسون نیست. خدا حفظ کنه، یه استادی داشتیم در به اصطلاح قم، حالا خیلی پیرمرد شده، اون وقتا درسی پیشش میخوندیم، درس اواخر اسفار، میگفتش که بزرگترین ریاضت را دین داره، در جواب عرفا و این به اصطلاح بوغلیشاهایی که اومدن ریاضتهای مندر آوردن که نمیدونم چیکار باید بکنیم تا نفسمون حرس پیدا کنه، قوت پیدا کنه، میگفت بالاترین ریاضتها را دین آورده. چرا؟ خیلی این ریاضته، انسان مقید باشه نماز صبحش قبل از طلوع آفتاب خونده بشه، یه عمر ریاضت دیگه. انسان مقید باشه یک عمر با آب مباح و حلال و پاک وضو بگیره. انسان مقید باشه یک عمر نماز بخونه در حالتی که یه دونه از نخهای یه دگمش از راه ربا، حرام، معامله دروغ، اجحاف به وجود نیومده باشه. این ریاضت دیگه بالاتر. پس تسلیم خیلی هم ساده نیست، تسلیم احتیاج به تمرین داره که انسان یه کاری کنه که تسلیم باشه، یعنی یه جوری باشه که بتونه خودش رو کنترل کنه. تو این ورزش‌های هاتا یوگا یه بخشایی هست که انسان باید خودش رو بتونه کنترل بکنه. کنترل این خیلی مهمه، انسان بتونه، یعنی یوگا میگه که کسی شجاعه، کسی قویه، کسی نیرومنده که در جاش حمله کنه، در جاش هم بتونه خودش رو کنترل کنه. پهلوان کسی نیست که فقط حمله کنه، پهلوان کسی که در جای خودش خودشو کنترل کنه. کنترل خیلی مهمه. آیا تسلیم راحته؟ خیلی هم راحت نیست. یه آیه براتون بخونم خیلی زیبا، حالا از این دیدی که ما به اصطلاح راجع به عبودیت صحبت میکنیم، آیات رو معنا میکنیم، شاید که برای شما بسیاری از اینها جدید باشه. سوره انعام در قرآن آیه مبارکه 125، فمن یرد الله ان یهدیه یشرح صدره للاسلام. من توصیه میکنم به جوانا که از همین عاشورا با امام حسین پیمان ببندید، روزی 2 صفحه 3 صفحه 4 صفحه هر چقدر که میتونید، ولی مرتب باشه، روزی یه مقدار قرآن بخونیم. معناشو نمیفهمم، اب نداره، بخون، به یه جاهایی میرسی، خودت به نتیجه میرسی. این دقتو بفرمایید. من فمن یرد الله ان یهدیهو، کسانی را که خدا چتر هدایتش بر سرشون هست، یشرح صدرهو، سینش رو گشاده میکنه، باز میکنه، لل اسلام، و برای تسلیم شدن. یعنی کسی که میخواد تسلیم بشه باید سینه باز داشته باشه. سینه باز یعنی قلب متحمل. میگن فلانی تنگ نظره، فلانی وسعت نظر داره، این خیلی شرح صدر داره. شرح صدر یعنی تحملش زیاده، زود از کوره در نمیره، برای مهمون، برای برخورد، برای مشکلات، برای مصائب، برای برخورد اجتماعی، برای برخورد فردی، برای به اصطلاح سرما، برای گرما. دیدید بعضیا شرح صدر دارن، خیلی راحت مشکلات رو باش برخورد میکنن. فمن یرد الله ان یهدیه، کسانی که خدا میخوان هدایتشون کنن، یشرح صدره للاسلام، سینش رو برای تسلیم آماده میکنه. یعنی تسلیم کار هر کسی نیست، خیلی سخته که آدم به یه جایی برسه که بگه باشه خدایا، تو میگی نصف این سیب حلاله، نصف این سیب حرامه، چش. تو میگی این پول اینقدرش مال من، اینقدرش مال من نیست، چش. تو میگی این معامله، این بخشش حلاله، این بخشش حرامه، بازم چش. میگی اینو بخر، اینو نخر، بازم چش. این گوشتو بخور، اما این گوشت شبیه اونو نخور، بازم چش. این پولو بردار، اون پولو بر ندار، بازم چش. خیلی سخته، باید انسان شرح صدر داشته باشه، تحمل داشته باشه، زمینه داشته باشه، وسعت قلب داشته باشه. یشرح صدره للاسلام. و من یرد ان یذله، کسانی را که خدا میخواد گمراهشون کنه، یجعل صدره ضیقا، سینه‌شون رو خدا تنگ قرار میده، نمیتونه تحمل کنه. بابا خدا گفته این چادر رو تا اینجا بیار، نمیتونه تحمل کنه. خدا گفته این سخن رو تا اینجا گفتی، انجابت حق نداری بگی، انجابت دیگه توهینه، حرامه، انجابت غیبته، انجابت تهمته. این نوشته رو تا اینجا نوشتی، انجابت حق نداری بنویسی. این پولو تا اینجا خرج کردی، از انجابت حق نداری خرج کنی. خیلی مهمه کسی که خدا بخواد گمراهش کنه، یجعل صدره ضیقا حرجا، کأنما یسعد فی السما، مثل که میخواد به آسمون بره. کسی که بال نداره، پر نداره، چجوری میتونه به آسمان بره؟ خیلی احساس زیق، تنگی، خستگی، سختی میکنه. کسانی که سینه گشاده ندارن اینجوری هستن. کذالک یجعل الله الرجس علی الذین لا یؤمنون، این پلیدی است، این نجاست، این آلودگی است که انسان نتونه که تسلیم بشه. پس دین ما تسلیم است، عنوان ما، کلاه ما، شنل ما عبودیت است. عبودیت یعنی چه؟ دیگه وقتم رو به تمامه. اون روایتی را که حقیقت عبودیت را معنا میکنه امام صادق علیه السلام، که براتون از بهار جلد یک نوشتم، نمیخونم، فقط یک روایت کوتاهی رو براتون میخونم. یک کسی نامه نوشت به امام حسین علیه السلام، ازشون خواست که شما یه جمله رو برای من بنویسید که خیر دنیا و آخرت درش باشه. امام حسین علیه السلام چیزی رو نوشتن که اگه بخوایم اینو فرموله کنیم، خلاصه کنیم، براش نوشتن که عبد باش، عبد الله باش، ربوبیت خدا را بپذیر. اینجوری فرمود، فرمود بسم الله الرحمن الرحیم، اما بعد، خلاصه و پرمغز، اما بعد، فإن من طلب رضا الله بسخط الناس کفاه الله امور الناس. به نام خداوند رحمان رحیم. اما بعد، کسی که دنبال رضایت خدا باشه ولو به خشم مردم، یعنی خشم مردم رو بخره اما رضایت خدا رو جلب کنه، خداوند از امور مردم و خشم مردم رو کفایت میکنه. یعنی مردم دوست دارن که گناه کنی اما خدا دوست نداره گناه کنی. همه دوستان دانشگاه دارن اونجا میرن، تو نری، وچت هم بد بشه، بعدم به تو بگن که این روانیه، برای اینکه آدم مگه میشه سالم باشه و اینجوری نباشه؟ مگه میشه یه جوانی سالم باشه و رفیق چی نداشته باشه؟ میشه سالم باشه و کجا نره؟ به تو بگن توی دانشگاه آدم امولیه، آدم آنورمالیه، اگه نرمال بود چنین چنان میکرد. شما رضایت خدا رو خریدی به سخط همدانشگدی های خودت کفاه الله امور الناس، خدا کفایت میکنه کارتو که راجب مردمه. و من طلب رضا الناس به سخط الله، کسی که قدم از سیکل عبودیت بیرون بگذاره، و من طلب رضا الناس به سخط الله، خدا رو ناراضی کنه که مردم راضی کنه. آقا مگه میشه؟ چون بالاخره مجلسی بود رفتیم نشد، نمیشد دیگه، جو اینجوریه. درست خودم راضی نیست که من تو جو خیلی مخالفت بکنم، برخلاف مسیر حرکت رودخانه شنا کنم، نه. طلب رضا الناس به سخط الله، وکله الله الی الناس، خدا او رو واگذار میکنه به مردم، یعنی اون میشه کسی که دلقک مردم میشه، در اختیار مردم میشه. امام حسین علیه السلام این جمله رو نوشت، بعد آخرش فرمود و السلام. همین، یعنی سر تا پای یک عبد این است، تسلیم خدا باشه ضد مردم، موقعی که با خدا ضدن. پس ضد عبودیت اینه که تسلیم مردم باشه ضد خدا. راهمون رو انتخاب کنیم، یا مردم یا خدا، البته مردمی که راهشون بر ضد راه خداست. عصری که داشتم اینا رو تنظیم میکردم، همه کارام دست ما نیست آقایون، واقعا یعنی دست خداست و عنایات ائمه است و اینها. من شبای اول عاشورا رو میدونید هر سال رسم دارم، که البته اینو از دیگران و پیشکسوتان یاد گرفتم، شبای اول رو یه چند تا از اصحاب رو روزه‌شون رو میخونم و توسل میکنم به اونها. همجوری باز کردم گفتم خدای من راجع به عبد صحبت میکنم و راجع به عبودیت، مقتل رو باز کردم و داستان یه عبد، عبد به معنای واقعی، هم فیزیکش عبد بود و هم متافیزیکش، هم روحش و هم جسمش. یه غلام بود، غلام سیاه بود، رنگش سیاه بود، بدبو بود، برده بود، حلقه به گوش بود در دستگاه کربلا و امام حسین علیه السلام، به نام جون. ترکم بود، ترک به اصطلاح اون قفقاز و اهل اونجاها بود. این اول غلام ابوذر بود، مولا ابوذر یعنی آزاد شده او بود، غلام او بود و آزاد شده او. کان منظم من الى اهل البیت بعد ابیذر، بعد از اینکه ابوذر از دنیا رفت، اهل بیت رو رها نکرد و اومد تو دستگاه اهل بیت. فکان مع الحسن، اومد تو خونه امام حسن کار میکرد، خدمت میکرد، بندگی میکرد. ثم مع الحسین علیه السلام، بعد اومد با امام حسین. اینو که میخوندم تو خونه، همجوری از ذهنم گذشت، گفتم که یا ابا عبدالله، ما هم آرزو داریم که در حد جون غلام سیاه تو برای تو غلامی داشته باشیم. ای بقیت الله، ای امام زمان، الان موقع اربابی شماست، زمان زمان شماست، موقع اربابی شماست. دلمون میخواد که همه ما مردان غلام سیاه شما، از کارامون، از اعمالمون، از کردارامون بدبو شدیم، رنگمون سیاه شد، بد شدیم، روحمون بد شده. ما مردان غلام شما، به این خانمایی که بالا هستن کنیزان شما. اینو که میخوندم آرزو کردم، گفتم امشب که راجب عبودیت و عب دلم میخواست توسل من باشه، گفتم متوسل بشیم به این غلام سیاه بدبوی بد حسب بد نسب، به قول خودش البته. و صاحبه فی سفره من المدینه الى مکه، امام حسین از مدینه که حرکت کرد رفت به مکه و از مکه اومد به عراق، امام حسین رو رها نکرد، گفت آقا من با شما هستم. فلما نشب القتال، موقعی که صبح عاشورا جنگ در گرفت، وقف امام الحسین، اومد در مقابل امام حسین علیه السلام ایستاد، یستعذنه فی القتال، گفت مولای من، آقای من،
اجازه بده منم برم جونمو فدای شما بکنم. فقال له الحسین یا جون انت فی اذن منی، تو آزادی، برو، تا حالا به ما خدمت کردی، از حالا آزاد هستی، برو. فانما تبعتنا طلبا للعافیه، تو دنبال ما بودی که ما به یه عافیتی برسیم، حالا که گرفتار شدی. میدونین چی کار کرد؟ یاد بگیرین شما جوانم، اگه با مولاتون خواستین همراه بشین، راه نداد این کارو بکنین. فوقع علا قدم ای ابی عبدالله علیه السلام، اومد خودشو انداخت روی پاهای امام حسین علیه السلام و یقول یا ابن رسول الله، میفرمود ای فرزند رسول خدا، انا فی الرخاء الحس قصاءکم، من در موقع خوبی زندگی شما کاسلیس شما بودم، و فی شدت اخزلکم، حالا که شما سخت گرفتار شدید شما رو تنها بذارم. بعد سه جمله گفت که امام حسین رو خیلی منقلب کرد، گفت ان ریحی لنتن، میدونم بدبو هستم، و ان حسبی للعیم، میدونم که حسب و نسب خوبی هم ندارم، و ان لونی لأسود، میدونم رنگ من سیاهه، مولای من ابی عبدالله نکنه به خاطر سیاهی رنگم اجازه نمیدی من برم کشته بشم. بعد عرض کرد فتنفس علی فی الجنه، فرمود نفسی به من بدم تا اینکه بوی من خوشبو و حسب من خوب و رنگ من سفید بشه. بعد گفت لا والله لا افارقکم، به خدا قسم یا ابی عبدالله از شما جدا نمیشم تا اینکه این خون کثیف من به خون پاک شما مخلوط بشه، در راه شما ریخته بشه. اونجا بود که فاذن له الحسین علیه السلام اومد در میدان، گفت کیف تر الفجار ضرب الاسودی، من غلام سیاهم، چه میبینید مرا که میخوام با شمشیر با شما بجنگم؟ بالمشرفی والقن المسددی یذب عن آل نبی احمدی، من میخوام دفاع کنم از اهل پیغمبر. جنگ کرد، کشته شد. بعد نوشتن فوقف الحسین علیه علیه السلام، امام حسین علیه السلام اومد بالای جنازه‌اش، فرمود اللهم بیز وجهه، خوب غلامی بود جون، خوب مولایی بود ابی عبدالله، فرمود اللهم بیز وجهه و طیب ریحه و احشره مع الابرار، خدایا صورتش رو سفید کن، بویش را خوشبو گردان. یا رب الحسین به حق الحسین، اشف صدر الحسین به ظهور الحجه.